ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سربر با شما هستم. در آغاز مطالب و گزارش های خبری این برنامه خواهید شنید که مقامات حکومت مرکزی و مقامات محلی هلمند گزارش های سقوط ولسوالی سنگین را رد می کنند. وزارت داخله افغانستان می گوید که برای تغییر وضعیت امنیتی هلمند از تمامی راهکارها استفاده خواهد کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و عناوین مطالب و مضامین مهم روزنامه چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم. اما قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را داریم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که دیدبان حقوق بشر مسکو و دمشق را به استفاده گسترده از مهمات خوشه‌ای در سوریه متهم میکنند و سب بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال و میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا برای 8 سال از فعالیت در بخش فوتبال منع شدند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم ویدا برکی.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای اضافی به ولسوالی سنگین فرستاده شدند. یک نهاد مدنی افغان میگوید که شورای حراست و ثبات به هدف گرفتن امتیاز از حکومت ایجاد شده است. و اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید هرگاه مشکلات موجود در راستای ترانزیت با کشورهای منطقه حل نگردد، به سازمان بین المللی تجارت شکایت خواهد کرد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نبرد میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان در چندین ولسوالی هلمند به شدت ادامه دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت دقایق قبل در یک نشست مشترک خبری در کابل به رسانه ها گفت که در 24 ساعت گذشته نیروهای اضافی به شمول قطعات خاص کماندو به ولسوالی سنگین فرستاده شدند. آقای وزیری گفت که در این درگیری ها تلفات سنگین و مخالفین در ولسوالی های گرشک، سنگین، واشیر و خانشین هلمند وارد شده است.
ده هلمند په ساحه کې دوستانو جګړه شدیده
ده. وای میگوید دوستان عزیز، در ولایت هلمند جنگ شدید است و در آنجا تحرکات دشمن ادامه دارد. ما عملیات هایی را در ولسوالی های گرشک، واشیر و خانشین انجام داده ایم. در این حال صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت که مخالفین مسلح پس از شکست در کندوز تلاش می‌ورزند تا این بار برای دستیابی به برخی اهداف مشخصشان در هلمند جای پیدا کنند. این در حال است که پیش از این برخی از نماینده‌های ولایت هلمند در مشران و جرگه گفتند که مخالفین به بسیاری از تأسیسات در ولسوالی سنگین دست یافتند. شماره از اعضای نهاد موسوم به افغان ملی غرزنگ میگویند که شورای حراست و ثبات به هدف گرفتن امتیاز از حکومت ایجاد شده است. عطاالله حیران یک عضو این نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اعضای شورای حراست و ثبات را بیشتر کسانی تشکیل میدهد که در چوکات حکومت برایشان مسئولیت کدام پست داده نشده است.
دوی کوم نه خبر ندارند. دیر حکومت چې په فساد کې لومړی مقام ګټلې هم دوی
وای میگوید اینها کدام حرف جدید برای گفتن نداشتند. همه اعضای حکومت بودند که در فساد مقام اول را گرفته بود. آنان در قدرت بودند، چه دستاوردهایی داشتند. این شورها تنها میخواهد بالای حکومت فشار بیاورد و از آن طریق امتیاز کسب کند. شورای حراست و ثبات که روز جمعه در کابل اعلام موجودیت کرد، بیشتر اعضای آن را مقامات کابینه حکومت پیشین و سران جهادی قبلی تشکیل میدهند. اما رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که ایجاد این شورا باعث نگرانی آنان نشده است. و خبر اخیر این که اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید هرگاه مشکلات موجود در راستای ترانزیت با کشورهای منطقه حل نگردد، به سازمان بین‌المللی تجارت شکایت خواهد کرد. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان این مطلب را پس از برگشتش از کشور کینیا امروز در کابل با خبرنگاران مطرح کرد. آقای رسا گفت هر تصمیمی را که سازمان بین‌المللی تجارت یا WTO در بخش ترانزیت اتخاذ کند عملی شدن آن قطعی خواهد بود. وزیر تجارت همچنان ابراز امیدواری کرد که مشکلات موجود در راستای ترانزیت و تجارت با کشورهای همسایه نیز حل گردد. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که هفته گذشته افغانستان عضویت سازمان تجارت بین المللی را کسب کرد. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم ژک فرهمدی تقدیم میکند.
سلام، خوش آمدید. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch مسکو و دمشق را با استفاده گسترده از مهمات خوشه‌ای در سوریه متهم کرده است. استفاده از این مهمات ممنوع است. دیدبان حقوق بشر میگوید از زمانی که سوریه و روسیه عملیات مشترک را در 3 سپتامبر آغاز کردند، در این جریان حداقل 20 مورد استفاده از مهمات خوشه‌ای را ثبت کرده است. رئیس جمهور روسیه گفته است که کشورش در تلاش احیای اتحاد جماهیر شوروی نیست، اما به گفته ولادیمیر پوتین هیچ کس نمیخواهد تا این مسئله را باور کند. آقای پوتین در یک مستند به نام نظام نظم جهانی که دیروز پخش شد گفته است اطمینان دارد که شرکای غربیشان برای منافع اوکراین کار نمیکنند. به گفته پوتین شرکای غربی آنها برای جلوگیری از احیای جمهوری‌های سوسیالیست اتحاد شوروی کار میکنند. الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه در ماه مارس 2014 و جنگ در شرق اوکراین روابط مسکو با غرب را متشنج ساخته است. یک زن ظاهراً به طور قصدی موترش را داخل یک پیاده رو در لاس ویگاس امریکا ساخت و دست کم یک نفر را کشت. پلیس گفت که این موتر پیاده ها را کوبید و 37 نفر زخمی شدند. وضعیت 6 تن از زخمی ها وخیم خوانده شده است. راننده این موتر بازداشت شده. پیتر بوفیلی، یکی از مسئولان ماموریت پلیس لاس ویگاس، در این مورد گفت: ما مشخص کردن نمی توانیم که این عمل تروریستی است و نمی دانیم که این یک عمل قصدی بوده یا نه. این حادثه در نزدیکی محل برگزاری مراسم اعدای جوایز ملکه زیبایی رخ داده است. حزب حاکم محافظه‌کار اسپانیا بیشترین کرسی ها را در انتخابات عمومی دیروز در این کشور به دست آورد، اما اکثریتش را در پارلمان از دست داد. شمارش تقریبا تمام آرا نشان می دهد که حزب مردم صدر اعظم ماریانو راجوی 28.7% آرا و حزب سوسیالیست ها 22% آرا را کسب کردند. صدر اعظم اسپانیا پس از اعلام نتایج این انتخابات دیروز در میان طرفدارانش چنین گفت:
اسپانیا نیازمند Un gobierno que tenga apoyo.
اسپانیا با یک حکومت نیاز دارد که از پشتیبانی پارلمان برخوردار باشد. بنابراین کوشش میکنم تا یک حکومت با ثبات را که یگانه هدفش خدمت به خاطر منافع تمام اسپانیایی ها باشد تشکیل بدهم. اسپانیا با ثبات، امنیت و اعتماد نیاز دارد. و سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال، و میشل پلاتینی، رئیس فدراسیون فوتبال اروپا، برای 8 سال از فعالیت در بخش فوتبال منع شدند. کمیته اخلاقی فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال این اقدام را امروز انجام داد. آنها جریمه نیز شدند. وظایف بلاتر و پلاتینی در ماه اکتبر در جریان تحقیقات درباره اتهام فساد مالی در فیفا برای 90 روز به حال تعلیق درآمد. این تحقیقات در مورد پرداخت بیش از 2 میلیون دلار توسط فیفا برای پلاتینی در سال 2011 صورت گرفته است. هر دو مرد هر گونه خطاکاری را رد کردند. پایان خبرها.
تشکر از همکارانم ویدا برکی و احمد ژکور احمدی که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم کردند. ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات حکومت افغانستان گزارش‌های سقوط ولسوالی سنگین هلمند را رد کرده می‌گویند برای تغییر وضعیت امنیتی این ولایت از تمامی راهکارها استفاده خواهند کرد. گزارش مستقیم از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه خواهیم داشت. مقامات افغان فصل جنگ سال جاری 1394 را از لحاظ شدت در 14 سال گذشته بی سابقه عنوان می کنند. مطالب مهم چاپ امروز روزنامه های کابل را نیز مرور می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات حکومت مرکزی و مقامات هلمند گزارش‌های سقوط ولسوالی سنگین را رد می‌کنند. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید برای تغییر وضعیت امنیتی هلمند از تمامی راهکارها استفاده خواهد کرد. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تلاش می‌شود تا عملیات در ولایت هلمند شدت داده شود و نیروهای اضافی به این ولایت فرستاده شوند. در این حال رئیس اجرائیه حکومت افغانستان امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت مسئولان امنیتی مصروف رسیدگی به وضعیت امنیتی هلمندند. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم سحر لیوال می‌شنویم.
در حالی که از شدت جنگ در ولایت هلمند نگرانی های به میان آمده است، وزارت داخلی افغانستان اطمینان می دهد که مخالفان مسلح در این ولایت جای پای پیدا نخواهند کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت برای تغییر وضعیت امنیتی ولایت هلمند از تمامی راهکارها استفاده خواهد شد. وی همچنان گفت که تلاش می شود تا عملیات در ولایت هلمند شدت داده شود و نیروهای اضافی به آن ولایت فرستاده شوند.
ما از تمام راهکارها و برنامه ها که بتوانند وضعیت هلمند تغییر بده از او استفاده خواهیم کرد و با یک مشارکت قوی با نیروهای امریکایی و متحدین ما که حمایت از اونا هم با ما هست، انشاءالله دشمن در ولایت هلمند شکست میخورد.
آقای صدیقی همچنان گفت که حکومت به گونه جدی به وضعیت امنیتی هلمند توجه می کند و عملیات در حال حاضر جریان دارد و در 24 ساعت گذشته بیش از 50 تن از مخالفان مسلح در این ولایت کشته شدند. این در حال است که به اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان جنگ میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در چندین ولسوالی هلمند به شدت ادامه دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته نیروهای اضافی به شمول قطعات خاص کماندو با ولسوالی سنگین هلمند فرستاده شدند.
په سنگین کې جګړه ده، په مرجه کې جګړه ده، په واشیر کې جګړه ده، په ګرش کې جګړه ده، په خانشین کې جګړه ده، په ټول ولسوالیو کې جګړه ده. نو خو خبره ده چې زموږ ځواکونه خوالته شته ورسره په جګړه بوخت دي. د کابل نه ورسره مرسته کېږي. دا نن سنگین کې زموږ د کماندو قطعات هلته ورغلي دي، زموږ هوایي قطعات ورغلي دي.
در این حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت مسئولان امنیتی مصروف رسیدگی به وضعیت امنیتی هلمندند. عبدالله عبدالله گفت که تلاش‌ها به هدف رسیدگی به مشکل هلمند روی دست گرفته شدند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرند که برخی از وکلا در شورای ملی از سقوط ولسوالی سنگین سخن زدند، اما ولی هلمند امروز در یک نشست خبری مسئله سقوط این ولسوالی را رد کرد. اما پیش از این برخی از مقام‌های محلی ولایت هلمند از احتمال خطر سقوط برخی ولسوالی‌های این ولایت هشدار دادند. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، همکارم از استودیوی کابل درباره اظهارات مقامات افغان در مورد وضعیت جاری در هلمند گزارش می‌داد. مقامات وزارت دفاع و داخلی افغانستان گفتند که جنگ در چندین ولسوالی هلمند جریان دارد. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. دایی صاحب، به برنامه خوش آمدین. اگر لطف کنین بگوین که وضعیت از چه قرار است و جنگ در کدام مناطق جریان دارد؟
فعلا که ما همراه شما صحبت میکنم از ولسوالی گرشک و همچنان از ولسوالی سنگین. خبرها کیست که هنوز هم درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح جریان دارد، اما درگیری در سنگین و کشدید که دیشب بوده و گفته شد که هنوز هم برای پرنده وجود دارد و طالبان با لای او اپارتمان پرها میکنند که یکی در مقامات حکومتی در اوجه پناه بردن و تعمیرات حکومتی من ایس و لسوالی و مثلا کماندانی امنیه و یا امنیتی ملی را کردن با او تعمیر پناه بردن
دایی صاحب. پیشتر مقامات گفتند که جنگ در چندین ولسوالی از جمله واشیر و سنگین و مارجه جریان داره. چرا این سه ولسوالی هدف قرار گرفتن؟ این سه ولسوالی در شمال در شمال هلمند موقع دارن چطور؟
بله، مارجان یکی از ولسوالی مرکزی است و به شهر لشکروان نزدیک موقعیت دارد. ولسوالی است که در سال 2010 توسط 15,000 نیروی افغان و خارجی از دست طالبان کشته شد و پس به
بله
بله
صدا شما را داریم. اگر کمک موقعیت خود تغییر بدهید چون صداتون قطع وصل میشه، شاید بهتر بشنویم.
بله
بله بله صداتون بهتر شد، ادامه بدین بفرمایید.
خب در رابطه با ولسوالی مرکز گفتم که اراضی بسیار پیچیده دارم چون یک ولسوالی زراعتی است، پرنفوس است و به شهر نزدیک است. از خاطر طالبان سری ولسوالی بسیار فشار انداختن و میخوان این ولسوالی تحت تصرف خود بیارن و در کل ولسوالی شمالی که ولسوالی های بسیار استراتژیک به خاطر موقعیت خودشان هستند، کوهای بلند دارن، درهای بسیار وسیع دارن و طالبان میتونن در اوجه پناه گاهای خود بسازن و مثلا و همچنان مثلا با ولایات شمالی افغانستان راهای خود بسته کنن و از این طرق بتونن که با ولایات شمالی فعالیت خود گسترش بدن. از او خاطر اینا همین ولسوالی ها را تحت اشار خود آوردن.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی درباره اوضاع هلمند از منطقه گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مقامات افغان فصل جنگ در سال 1394 هجری شمسی را از لحاظ داشتن شدت در تناسب به 14 سال گذشته بی سابقه خواندند. میگویند مخالفان مسلح تصمیم داشتند تا دستاوردهای زیادی را داشته باشند. این فصل جنگی که در حال ختم است برای نیروهای امنیتی سال پرچالشی بوده و در جریان این فصل برای این نیروهای امنیتی در تناسب به سالهای قبل تلفات زیاده وارد شده است. شماره از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان از حکومت می‌خواهند با استفاده از این فصل جنگی باید خلاهای خود را پر نماید تا در فصلهای آینده جنگی از تهدیدات مشابه جلوگیری شود. اینکه فصل جنگی در این سال خورشیدی چرا بی‌مانند بوده، مخالفان مسلح در این سال چه اهدافی را به دست آوردند، مسئولان حکومت برای آنها جواب دانند، در این گزارش تفصیلی که همکارم جاوید حسنزاده تهیه نموده میشنویم.
فصل جنگ در سال 1394 در 14 سال گذشته اولین موسم جنگی بود که مسئولیت کامل آن را نیروهای امنیتی افغان به عهده داشت و در این جریان رهبری عملیات ها نیز به عهده نیروهای امنیتی افغان گذاشته شده بود. وزارت دفاع عامل مشکلات در این فصل جنگی را گرفتن مسئولیت از سوی نیروهای امنیتی افغان می‌داند و می‌گوید این نیروها با امتحان سخت مخالفان مسلح روبرو شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت می‌گوید گروه‌های مختلف مخالفان مسلح دست به هم داد داده بودند تا در این فصل جنگی که در حال ختم شدن است کم از کم 8 ولایت و بیش از 60 ولسوالی را تصرف نمایند. آقای وزیری در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح در شمار از ولایات تصمیم برای ایجاد مراکز بزرگ را نیز داشتند، اما نیروهای امنیتی افغان از آن جلوگیری کرد.
تهدیدات و فشارها از سوی دشمن بسیار بود. در تناسب به سالهای گذشته تلفات نیروهای ما هم به طور نسبی بسیار بود. چیزی که مهم است این است که پلان را که مخالفین داشتند به آن نرسیدند و ناکام شدند. آنها میخواستند در افغانستان مراکز بزرگ ایجاد کنند، بیش از 60 ولسوالی را تصرف کنند و بیش از 8 ولایت را تصرف کنند و آن را سقوط بدهند، کم از کم 2 شهرها را مسدود کنند.
آقای وزیری میگوید که در فصل جنگی سال جاری بزرگترین خلای نیروهای امنیتی قوات‌های هوایی بوده و تاکید میکند که هرگاه این خلا برطرف گردد نیروهای امنیتی تهدیدات را با وقت و زمان آن دفع میکنند. هرچند وزارت دفاع ارقام تلفات نیروهای امنیتی و فهرست ولایت‌ها و ولسوالی‌های را که طالبان قصد سقوط آن را داشتند با ما شریک نساخت، اما تحقیقات رادیو آزادی نشان می‌دهد که در سال 1394 طالبان بر علاوه شهر کندز حدود 17 ولسوالی را تصرف کرده که اکثر آن در ولایت شمالی میباشد. ولسوالی‌هایی که در فصل جنگی سال 1394 به دست طالبان افتاد عبارتند از ولسوالی‌های امام صاحب، چهاردره، دشترچی و قلعه‌زال در ولایت قندوز، ولسوالی‌های یمگان، وردوج و جرم در بدخشان، ولسوالی‌های خواجه‌غار و درقد در ولایت تخار، ولسوالی‌های غرماج و گرزیوان در ولایت فاریاب، ولسوالی کوهستانات در سرپل، ولسوالی طالو برفک در ولایت بغلان، ولسوالی جوان در ولایت بادغیس و ولسوالی‌های نوزاد، موساقلا و خانشین در ولایت هلمند است. که از این جمله ولسوالی وردوج و یمگان در بدخشان، درقد در تخار و کوهستانات در سرپل تا حال نیز در تصرف طالبان قرار داشته و بقیه ولسوالی ها را نیز نیروهای امنیتی افغان در کنترل خود در آوردند. طالبان در 28 ماه سپتامبر امسال پس از چند ساعت درگیری شهر کندز را تصرف کرده و در 14 سال گذشته برای اولین بار بود که طالبان موفق به گرفتن مرکز یک ولایت شدند. گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نشان می‌دهد که کندز 17 روز به دست طالبان بوده و در این جریان به اثر حملات هوایی و زمینی 289 تن کشته و نزدیک به 550 تن زخم برداشتند. نیروهای امنیتی افغان هنگام سقوط شهر کندز از نیروهای آمریکایی در بخش هوایی خواهان کمک شدند که این نیروها با انجام یک اشتباه شفاخانه دکتران بدون سرحد را در آن ولایت بمباردمان کرده و 65 تن را کشته و زخمی ساختند. طالبان در فصل جنگی سال 1394 عملیاتی را به نام عزم آغاز کرده و بار اندازی این عملیات حملات را بر کابل و برخی از ولایات دیگر انجام دادند. طالبان با فرستادن خبرنامه بر رادیو آزادی گفته است که آنان در این فصل جنگ نیت سقوط ولایت و ولسوالی های مشخصی را نداشتند، بلکه تلاششان این بود تا به سطح کشور با نیروهای امنیتی بجنگند. تلاش کردیم تا ارقام را در مورد انجام حملات انتحاری و تهاجمی طالبان داشته باشیم، اما هیچ یک از ادارات این ارقام را با ما شریک نکرد. در این فصل جنگی کشته شدن و زخمی شدن افراد ملکی نیز یک موضوع نگران کننده خوانده می شود. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما تا حال شماره قربانیان در سال 2015 را منتشر نکرده است، اما گزارش 6 ماهه همین دفتر در سال 2015 نشان می دهد که در این مدت 1599 فرد ملکی کشته شده و 3329 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حملات مخالفان مسلح در سال 1394 به خاطر شدت داشت که آنان میخواستند تا جغرافیای افغانستان را به دو بخش تقسیم کنند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت با تقسیم جغرافیای سیاسی طالبان نیت امتیاز گرفتن در گفتگوهای صلح را داشتند، اما وی گفت نیروهای امنیتی افغان جلوی این تلاش مخالفان مسلح را گرفتند.
تلاشی که دشمن میکرد همین بود که ایجاد کنه یک جغرافیای علیحده را در داخل افغانستان تا در مذاکرات صلح بتانه نقش کلانتر و بزرگتر ثابت کنه. خوشبختانه نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان از خود شجاعت نشان دادن و مرحله بسیار بی‌پیشینه جنگ و هدف دشمن را ناکام کردن.
طالبان مسلح در جریان این فصل جنگی قفل زندان‌های ولایت غزنی و کندز را نیز شکستانده و برای بیشتر زندانیان که اکثر آنان همکارانشان بودند زمینه فرار را فراهم ساختند. در زندان غزنی که طالبان مسلح بالای آن حمله گروهی انجام دادند 350 زندانی و دروازه زندان ولایت کندز که این حمله طالبان بالای شهر کندز شکست حدود 500 زندانی فرار کردند. وزارت داخله افغانستان نیز فصل جنگی در سال جاری را برای نیروهای امنیتی افغان پرچالش می‌داند، اما صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می‌گوید در این فصل به مخالفان مسلح نیز تلفات سنگین وارد گردید.
خواستند کندز ده پیخ روست
وای میگوید خاصتا پس از رویداد کندز نیروهای امنیتی ما مخالفان مسلح را شکست بزرگ دادند، خاصتا در 8 و یا 9 ولایتی که سطح تهدیدات داشتیم تغییرات آمده است. وزارت داخل افغانستان نیز ارقام در مورد کشته و زخمی های نیروهای امنیتی را ترتیب نکرده است، اما یک تحقیق تازه وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که در سال 2015 میلادی تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان 27% افزایش یافته است. این گزارش پنتاگون که اخیراً منتشر شد آمده است که در نیمه دوم سال 2015 میلادی وضعیت امنیتی در افغانستان رو به وخامت گرایده است. در گزارش پنتاگون آمده است که با وجود کمک‌های نیروهای بین المللی، نیروهای امنیتی افغان در یک جنگ شدید با طالبان مسلح قرار دارد. در این گزارش سقوط شهر کندز به دست طالبان، جنگ شدید چند ماهه در هلمند و حمله اخیر طالبان بالای میدان هوایی ولایت قندهار از موارد ناکام خوانده شده است. در جریان فصل جنگی در سال 1394 تمدید جنگ به ولایت شمالی موضوع دیگر است که این فصل جنگی را در تناسب با جنگ در سالهای گذشته جدی کرده است. مرکز مطالعات صلح و منازعات افغانستان میگوید جنگ به شمال انتقال نه بلکه تمدید گردید و هدف این کار آن بود تا طالبان ثابت سازند که بر علاوه جنوب و شرق در شمال کشور نیز نفوذ دارند. حکمت الله اعظمی محقق این مرکز به رادیو آزادی گفت یکی از عوامل تمدید جنگ طالبان به شمال کشور این هم است که می‌خواستند تا در آنجا گروه داعش و جنگجویان آسیای میانه را سرکوب کنند.
داده طالبان و پسرانی عملیات
این یک بخش از تکتیک جنگ بهاری طالبان بود که جنگ انتقال نه بلکه به شمال تمدید گردید و طالبان هم خواستند با این کار نشان بدهند که نه تنها در جنوب و شرق توانایی دارد بلکه در شمال نیز نفوذ دارند. عامل اصلی این بود که آنها از نفوذ داعش ترس داشتند و این زمان افزایش یافت که تحریک اسلامی ازبکستان و جنگجویان آسیای مرکزی بیعت خود را با داعش اعلام کرد.
داعش سر خپل بیعت اعلان کرد.
عظمی می گوید تحقیقات آنان نشان می داد که در سال 1394 هجری شمسی در تناسب به فصل جنگی سالهای گذشته تعداد حملات انتحاری کمتر بود. وی می گوید که در 11 ماه سال 2015 میلادی در تمام کشور 85 حمله انتحاری شده است، اما در سال 2014 میلادی تعداد این حملات به 119 حمله می رسید. این مرکز ارقام در مورد تلفات نیروهای امنیتی مخالفان مسلح و خارجی ها را نیز با خود داشت، اما این مرکز افزود که به خاطر اصول محرمیت آن را با رادیو آزادی شریک ساختن نمیتواند. مرکز مطالعات صلح و منازعات میگوید فصل جنگی امسال به خاطر جدی بود که نیروهای بین المللی از میدان جنگ بیرون شده بودند. حکومت مصروف گفتگوهای صلح با پاکستان گردید. داعش در شماری از ولایات ظهور کرد و ادارات دولتی تا مدت زیاد اسوی سرپرستان اداره میگردید. در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که مقامات افغان باید با استفاده از فصل جنگی سال جاری خالیگاه های خود را پر ساخته و جلوی چنین حملات را در آینده بگیرند. داود کلکانی یک عضو این جرگه میگوید پاکستان به بهانه اینکه طالبان را به میز مذاکره میکشاند وقت حکومت افغانستان را ضایع کرده و در همین مدت طالبان را تمویل و تجهیز کرد.
پاکستانی ها در یک سال گذشته وقت افغانستان را ضایع ساختند به خاطر که ما طالبان را بر میز مذاکره می نشانیم، طالبان را تجهیز کردند، تمویل کردند و به افغانستان اول روان کردند. ولسوالی های افغانستان سقوط کرد، ولایت افغانستان سقوط کرد. باز هم پاکستانی ها باز بهار سال آینده طالبان را تجهیز، تمویل و به افغانستان دوباره روانشان می کنند و امکان داره که مشکلات امنیتی ما چند برابر سال گذشته شود.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که با آموزش دادن به نیروهای امنیتی در زمستان خلاهایی را پر میسازند که امسال در میدان جنگ با آن مواجه بودند. همایون یک عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت مقامات افغان باید در زمستان پیشرو تدابیرشان را جدی کرده و نیروهای امنیتی را طور آماده سازند تا فصل جنگی سال جاری در کشور تکرار نشود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله
بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، اگر به انترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. رادیو آزادی در هفت روز هفته از هفت صبح تا هفت شام نشرات دارد و بعد از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کرده می توانید. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را می شنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
وزارت دفاع افغانستان خبر سقوط هلمند، ولسوالی سنگین هلمند به دست طالبان را رد می کند، اما از ادامه درگیری های شدید در چندین ولسوالی این ولایت خبر می دهد. اعضای نهاد موسوم به افغان ملی غرزنگ می گویند که شورای حراست و ثبات به هدف گرفتن امتیاز از حکومت ایجاد شده. این شورا به روز جمعه در کابل اعلام موجودیت کرد. دیدبان حقوق بشر مسکو و دمشق را به استفاده گسترده از مهمات خوشه‌ای در سوریه متهم کرد. یک زن ظاهراً به طور قصدی موترش را داخل یک پیاده رو در لاس ویگاس امریکا ساخت و دست کم یک نفر را کشت و 37 تن دیگر را زخمی ساخت. و سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال و میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا در ارتباط به یک رسوایی مالی برای 8 سال از فعالیت در بخش فوتبال منع شدند.
تشکر از همکارم احمد ژکفر احمدی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. گزارش اخبار اقتصادی را از همکارم لیزا حیدری میشنوید و با تعقیب آن پروگرام یک قریه هزار صدا آماده نشر می باشد.
بودجه مالی سال 1395 خورشیدی امروز از سوی ولسی جرگه پس از بحث‌های طولانی با اکثریت آرا رد شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه و سایر اعضای این جرگه دلیل رد بودجه عادی و انکشافی سال آینده مالی را موجودیت برخی از کاستی‌ها و نامتوازن بودن آن عنوان کردند. در بودجه سال 1395 خورشیدی 461 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که پیش از این بودجه مذکور از سوی مشن و جرگ افغانستان با ایجاد برخی از تعدیلات مورد تایید قرار گرفته بود. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که هرگاه مشکلات موجود در راستای ترانزیت با کشورهای منطقه حل نگردد، به سازمان بین المللی تجارت شکایت خواهد کرد. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان این مطلب را پس از برگشتش از کشور کینیا در کابل به خبرنگاران مطرح کرد.
ما همچنان امیدوار هستیم که مشکل ترانزیت ما با کشورهای منطقه هم هر چه زودتر حل شود. در غیر از او از طریق بخش حل منازعات WTO ما میتونیم این مشکل را به اوج مطرح بکنیم.
آقای رسا میگوید در صورتی که سازمان بین المللی تجارت یا WTO در بخش ترانزیت تصمیم اتخاذ کند، عملی شدن آن قطعی خواهد بود. وزیر تجارت همچنان ابراز امیدواری کرد که مشکلات موجود در راستای ترانزیت و تجارت با کشورهای همسایه نیز مرفوع گردد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که هفته گذشته حکومت افغانستان عضویت سازمان تجارت بین المللی را کسب کرد. وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید که با کمک جدید نقدی آمریکا به این کشور به هزارها تن زمینه کار در افغانستان فراهم خواهد شد. علی افتخاری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزاده گفت که از این کمک در پروژه‌های اقتصادی، سکتور زراعتی و اعمار بندهای برق استفاده خواهد شد. به گفته آقای افتخاری، بیشتر این پول در زیربناهای اقتصادی به مصرف خواهد رسید. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 5 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 8 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 636 افغانی.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش مستقیم از ولایت پروان داریم. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش با ما در خط تلفن هستند. بفرمایید.
بله، در حدود کمتر از یک ساعت قبل در ولسوالی بگرام قریه باجوری یک حمله انتحاری رخ داده که هدف انتحار کننده نیروهای امنیتی مشترک نیروهای امریکایی و نیروهای افغان بوده که در نتیجه حمله انتحاری که توسط یک موتورسایکل سوار صورت گرفته، 5 امریکایی به قول مسئولین محلی 5 امریکایی کشته شده و 3 نفر از نیروهای سربازان امریکایی هم زخمی. و در این حال 5 نفر از نیروهای پلیس که 3 زخمی، 3 نفرشان از سربازان هستند و 2 افسر در این حمله انتحاری زخمی شده. مسئولیت حمله انتحاری در طالبان مسلح به عهده گرفتند و گفتند که به نیروهای امریکایی تلفات بسیار سنگین وارد کردند.
تشکر از گزارش شما شنوندگان عزیز. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش می داد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در قسمت گذشته برنامه شنیدین که صابر و زرمینه در سارنوالی ولایت هستند که نعیم را می بینند. حال بیاین بشنوین که در سارنوالی چی واقع می شود.
نعیم، تو اینجا چی میکنی؟ خوب شد که خودت آمدی. بی از اون مطر اینجا بزور می آوردم.
این سوال باید من از شما پرسان کنم که جده ولسوالی چی میکنی؟
پدر فرزانه،
من خود طرف کلینیک روان بودم که موترتان اینجا در پیش ولسوالی دیدم.
ما هم اول کلینیک رفته بودیم. بی که چه گلای را به او دادی؟
بیادرم راست میگه.
تو گب نزن زرمینه، کتی تو خوب باز در خانه خود فهمیدم.
خو اگه تو را کسی بانه که خانه بری.
سارنوال صاحب، صابر خانم مرا به اجازه کلینیک برده بود.
خو نعیم خان، تو خوار صابر را تو کوب کده خون خلاو کدی. بازو پیش دکترم که می بردش از تو اجازه میگرفت.
سارنوال صاحب، این آدم خوار مرا بسیار آزار داده.
از گپایش معلوم میشه. نعیم، تو میفهمی که چی کدی؟ تو خانم تلت کوب کده سر ششکستاندی. قید سرت می آید. فهمیدی؟
چی؟ ای چی میگی؟ من میفهمم زنم.
نه نه، خیر است. من شکایت نمی کنم.
نعیم، این مهربانی زن طبیبی و ظلم خوده. خو خوار جان، خو فکر تکو. یعنی که تو شوارت می بخشی و این موضوع را رسمی نمی کنی؟
نه سارنوال صاحب، موضوع را رسمی نمی سازم. می بخشمش.
خو دلت هم شیره. اگه نه به حساب قانون خال بندی می شد.
اوف، حالی بیا که بریم زرمینه.
نه نه، تو بیشی کجا میری؟ قضیه دیگه تنوز روشن نشده و تو روان هستی. میگن که دختر خورد 12 ساله تا بزور بشور دادی.
این گپای خانه ماست، با کسی دیگه چی غرست؟
از تو خو یک جرم نیست. هم سر خوار مرا شکستاندی و هم دختر خورد تا بزور آروسی کدی.
دختر خودم است، کسی رو به این گپ چی غرست او صابر؟
نه نه، ای تو نیست. سن قانونی ازدواج دخترها 16 سال و از بچه 18 سال است.
سهرنوال صاحب، دخترم از خورترکی به نامی او بچه بود.
ای خود دلیل شده نمیتانه.
دخترم بسیار خرد بود، زیاد برشان گفتم، گپ مرا کسی قبول نکرد.
خی چی میکدم دیگه؟
نعیم خان، تو دخترت پیش از اینکه سن قانونی ازدواج خوده که 16 سال است پوره کنه به شوهر دادی و ای ظلم هم اضافی کردی که سر از این گپ زن تلت کوب کردی. تا که ما اظهارات دخترت نگیریم تو از اینجا رفته نمیتونی.
چرا سارنوال صاحب؟ من خود کدام گفت؟
چرا؟ وقتی که یک دختر سن قانونی ازدواج پورا نکده باشه و بدون در نظر داشت ماده 71 قانون مدنی کسی که او دختر را به جبر و اکراه وادار به عقد نکاح کنه، نظر به ماده 28 قانون منع خشونت علیه زنان به حبس متوسط که از 2 سال کمتر نباشه محکوم میشه و نکاح در صورت خواست دختر فسخ میشه. آل برین او دختر اینجا بیارین که ازاراتش بگیرم.
سهرانوال صاحب، او را خسر خیلیش خانه پدرش نمیمانه، اینجا چطور خط ماندشه؟
چقدر خنک شده، تو اینجا آمدم دستارم بخی یخ زد به خدا.
خاله آجره علامه پیریز دیگه، اگر ایقه که تو میگی او قدرم خواه و یخ نیست.
وی بچیم و قدر پیر نشدیم دیگه، تو هم بلا میکنی.
شفیقه مزاق میکنه خاله هاجره، امیال از صد گلت یک گلت هم نشگفته.
خو خیره، هرچی که میگین بگوین.
که تو مزاق کردم خاله هاجره.
میفهمم دخترم. بچیم اینجا که میاییم هم یک چیز را یاد میگیریم و هم فکر ما دگه میشه. خیر ببینی دخترم.
خاله هاجره، درس خواندن خو حقتان است، ای حق هم قانون و هم شریعت بر ما داده.
خیر ببینی زلشت، ای تب و تلاش تو بود که با ما فهماندی که درس خواندن حق ماست. ها دخترم، خدا اجرش برت بده.
زنده باش خاله هاجره. اون خبر خود داشتین که زرمینه کوشش میکنه که از حق دختر خرد خود دفاع کنه و او را پس در خانه خود بیاره.
آه راست میگی به خدا، خوب است که مادرش خو غمش میخوره، اگر نیو دختره که بیچاره تا کی در خانه میسوخت.
زرمینه از نظر قانون ای حقم داشت که از شوهر خود به خاطر لتکوب شکایت کنه، خو نکد دیگه.
زرمینه بیچاره خو شاید از ترس نیم شکایت نکده باشه.
مهربانی زنش بیبی و ای ظلم شوهرشه.
آ راست میگی، از خاطر خود خو شکایت نکد، خو به خاطر اولاد خود نعیم نبخشید.
نعیم خو کار خوب نکد، حداقل میمون که دخترش مکتب خود خلاص میکد، یک کم کلال میشد و بازار سیشه میکد.
سر دختر بیچاره ایش خو از دست خوشو خسرش کم ظلم نشد؟
خو خیر، بعد از ای کسی دای قریه اتو کار سر به خود نخواد کد، از ترس از ای که نعیم واری نشن.
خو خدا کنه که دگه ای غما و جنجالو از قریه ما گم شوه.
خو دگه ای گپا را میمانیم و بخیر درس خود شروع میکنیم.
آه بخیر شروع میکنیم. خیر ببینی دخترم.
اگه یادتان باشه ما برتون یک کار خانگی داده بودم.
تو کار خانگی تکدی؟
آه یاد ماست، خو من آوردیم.
زلش ما هم ناوردیم، ما کار خانگی خود آوردیم. شما چقدر تنبل هستین؟ باز کشیشتین میگین که ما جوان هستیم. ما جوان، حال جوانیتان معلوم شد. ای نظر لش جان، کارخانگی ما را بی بی
دیدین که خاله هاجره نشان داد که از همتان که ده هم لایق است و هم جوان.
خو صابر خان، شما از اتاق بیرون شوین، ما میخوایم که به تنهایی زارتی دو نفر بگیرم.
بچه شم صاحب، چیزی که شما لازم میدانین.
خب فرزانه تو چند سال هستی؟
12 سال هستم.
و تو احسان الله؟
من 14 سال خواد باشم.
خب فرزانه دخترم، تو در یاروسی راضی بودی؟ از هیچ کس نترس، کل گپا را بگو.
نه، من هیچ راضی نبودم، من میخواستم که درس ما بخونم. خب پدرم و کاکایم من را به زور دادن.
در خانه شوهرت کتد چه قسم رویه میکدن؟ میمادید که مکتب بری؟
نه، یک روز خواستم که مکتب برم، سرم زیاد قار شدن، گفتن که نام مکتبم دیگه نگیری.
دیگه چی ظلم سرت میکدن؟
احسان الله خود اشار می بود، مادرش زیاد سرم قار می شد، یک دفعه بزرگ گوه سرم می دوشید، باز گوه مرا قتل لغت زد، زیاد هم گار شدم.
خب دیگه چی می کدن؟
یک روز دیگه زغال سرم تازه می کدن، باز سرم از زغال گرفته بود، مریض که بودم، پدرمشان آمد که من یک چند روز خانه ما ببرن. هیچ مره نماندن که خانه ما برم. بسیار سرم ظلم کردن.
چرا نمیمانده تا که خانه تان بری؟
نمیفهمم سرانوال صاحب، ما میخواییم که زود پس خانه خود ما برا.
تشویش نکو دخترم، اونا کلشان با جزای مال خود میرسن و تو هم از این ظلم و جنجالا خلاص میشی بخیر.
خیر ببینی سرانوال صاحب.
خوی سانالله، تو بگو که با یاروسی راضی بودی؟
مام در یاروسی خوش نبودم. ما زیاد به پدرم گفتم که وقت عرسی من نیست، ما درس میخوانم. گب مرا قبول نکرد.
چرا گبت قبول نکرد؟ پدر چی میگفت؟
پدرم میگفت که فرزانه از خردی به نامت است، تو باید اطمینانی کده شارسی کنی. میگفت که این رسم رواج ماست.
خیر، ما با کلشان جلب روان میکنم، اونا رو هم در سارانولی حاضر میکنم.
بکر تبیگی خودتو که دیگه که دوار نزنی بیخی کل برخورده یا خانم رفت
دموی زدی چطور بود؟
نه
دکه ولی جان بادیت نبیه بیخی محکمه و محکمه بازی موی های سرت سفید کرد.
باید هم سفید شوا دگه پای ناق بیچاره یک جنجال دیدن که تو با
با خدا خوب شد که از این جنجال خلاص شدیم.
بیخی خلاص شد؟ یعنی که زمین پس گرفتین؟
آها شکر پس گرفتیمش. راستی امو وقتی که جنجال زمین ما بود دلاور خان و صابرام همونجا دول سوالی بودن، اما مسئله دختر نعیم بود که خورد آروسی شکده بود.
خو راستی مسئله امو مردم چطور شد؟
صابر بعد از اینکه خوار خود شفاخانه برد باز را سن سارنوالی رفت.
خو سارنوالی رفته بود؟
آه با سارنوال هم فهمیده بود که نیم زن خود لطو کوب کده.
لطو کوب کده باشه دیگه، با سارنوال چی بیادر؟ زنش است؟
خدا داد هیچ کس حق نداره که کسی را لطو کوب کنه.
خو اگر لطو کوب کد باز؟
اگر لطو کوب کنه خلاف قانون کار کده، با او خاطر برش جزا داده میشه جزا.
حال فهمیدی خدا داد، لطو کوب زنا در قانون من است.
من است؟ خیلی تو که است ما هم یگان دفعه کار غیر قانونی کردیم.
میفهمی که لطکوب زنا در قانون چی جزا داره؟
بادت نبی اگه میفهمیدم والله اگه یکم پلقم زنیم میزدم.
سه سال قید سرش می
یارا مرا خود ارساندی ولی جان، بادت نبی اما خود طاقت یک شود از زندان ندارم، سه سال خود جای بان.
تو یک دقیقه آرام باش خدا داد. خب ولی جان با سر نعیم هم قید برآمد یا نه؟
خانمش از لطکوبی که کده بودیش تیر شد، خو از این که دخترش در سن خورد با زور و با جبر آرسی کده بود تیر نشد.
خو باز موضوع آخر چطور شد؟
نمیفهمم، حتما اونا را باز در سارنوالی حاضر میکنن.
راستی که بیخبری از قانون جرم است، با اگر نعیم و ملک ستار از قانون خبر میداشت هیچ وقتی کار را نمیکدن. انسان از اشتباه خالی نیست، مگر ما باید کوشش کنیم که همیشه قانون و شریعت در نظر داشته باشیم.
خیلی بدت نبیه با افتخار قانون
نگه
میکنیم.
در قانون آمده است که دختر به سن 16 و پسر به سن 18 سالگی نرسیده باشد و وادار به ازدواج شوند جرم شمرده می شود. شنونده های عزیز، در منطقه شما ازدواج ها چقدر با این قانون مطابقت دارد؟
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام،
خدا کنه زندگی بی درد سر داشته باشین. هرچند قانون منع خشونت علیه زنان که در فرمان تقنینی رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی صادر شده بود و در حال حاضر هم به اجرا گذاشته میشه، اما تعدیلات لازم در چند موارد او چرا زمانگیر شده و شامل ساختن موارد جرمی او در قانون جزایی افغانستان چقدر ضروری است؟
متاسفانه نه قانون حاکم است و نه شریعت حاکم است، آنچه حاکم است سنت ها و باورهای نادرست.
بعد از 5 سالم هم میشه که بخی بالکل از بین بره، تعدیل بیه. اگر از 50% تعدیلات زیاد شد بخی بالکل قانون است
تعدیل کنن یا جزئی از کد جزا بسازن. اونها نظریات خود
برنامه کنونی زن و زندگی را به همین موضوع اختصاص دادیم که در بحث روی او نظریات کارشناسان را نیز با خود داریم. اما در آغاز چند واقعه مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان را با فوزیه نوری دنبال میکنیم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت زنان و دختران را که دچار بیماری روانی هستند نگران کننده خوانده، تاکید میکند که باید یک مکانیزم حمایوی برای آنان از سوی حکومت وجود داشته باشد. سریا سپهرنگ کمیشنر این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت با مورد برخوردن که شمار از این زنان و دختران که مورد قبول خانواده ها نیستند در جاده ها از سوی برخی از مردان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. وزارت امور زنان با آنکه موجودیت زنان دچار به بیماری روانی را در جامعه تایید می کند، می گوید تلاش ها را برای رسیدگی به وضعیت آنان انجام داده است، اما مسئولان این وزارت از نگهداری خانم های دچار به بیماری روانی شانه خالی می کند. 10% استفاده کنندگان تکنولوژی در افغانستان زنان هستند. در حالی که در بخش تحصیل، کاریابی و برخی حقوق دیگر زنان در افغانستان نگرانی ها وجود دارد، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که آشنایی زنان با تکنولوژی نیز بسیار محدود است. مقامات این وزارت میگویند که 4 میلیون تن در افغانستان با تکنولوژی دسترسی دارند که تنها 10% آنان را زنان تشکیل میدهد. عبدالرزاق واحدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز پنج به یه هفته گذشته در نشست با شبکه زنان در کابل گفت که تلاش میکنند تا توازن جنسیتی را در بخش تکنولوژی معلوماتی در نظر بگیرند.
طوری که همگی میبینیم و میدونیم که خشونت در افغانستان روز به روز علیه زنان بیشتر شده میره و یگانه راهی که مانع خشونت علیه زنان میشه همین قانونی است که باید تصویب شوه. ماده‌ای که در این قانون ولسی جرگه خلاف از این ماده بود، او ماده را باید تبدیل کنه، به جاش ماده های دیگه را جایگزین کنه. زودتر این قانون باید تصویب شوه تا اینکه زنان افغانستان زمینی ازی برابر شوه که اونها حقوق خودشون اخته از خود دفاع کنن. برای کسای هم جزای که تعیین شده، مثلا که علیه زنان خشونت میکنه، اونها هم بر جزای اعمالشان برسه.
از عادله، یکی از شهروندان افغان، شنیدین که نظرش در مورد قانون منع خشونت علیه زنان ابراز کرد. قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 هجری شمسی وضع گردید. ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، خرید و فروش زنان به بهانه ازدواج، بد دادن، مجبور ساختن به خودکشی و 7 مورد اعمال دیگه خشونت را علیه زنان به شمول تجاوز جنسی و لت و کوب جرم دانسته است. اما این قانون وقتی به مجلس نمایندگان راجع شد، چند مورد او با اختلاف نظرها مواجه گردید که سن ازدواج، صلاحیت نکاح صغیره، تعدد زوجات، خانه های امن، مجازات عاملین خشونت و لت و کوب زن از موارد به شمار می رفت که تعداد از نمایندگان مجلس او را خلاف شریعت اسلامی و قانون اساسی کشور خواندند. همیرا حقمل، استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل، در مورد ضرورت همچو قانون در افغانستان سخنان بر گفتن دارد.
قانون منع خشونت علیه زنان یک قانون بود حمایوی که حمایت میکرد از حق مشروع و قانونی زنا در یک جامعه اسلامی که ما زندگی میکنیم. اصلا ضرورت به چنین قانون نبود، چون خشونت در دین مقدس اسلام هم تعریف شده و هم تمام انواعش، چی در مقابل زن یا مرد یا طفل یا محاسن صافدار، در تمام عرصه ها منع قرار داده شد. ولی متاسفانه و جامعه دیده میشه در اینجا نه قانون حاکم است و نه شریعت حاکم است، آنچه حاکم است سنت ها و باورهای نادرست هست. این قانون امی که به اساس یک فرمان تقنینی توسط رئیس جمهور وقت آقای کرزی صادر شد، هم دلیلش موجودیت اینمی مشکلات و نابسامانی ها در جامعه بود.
با گفتی خانم حقمل، کسانی که قانون را با چنین متن ساختند و کسانی که او را رد کردند، هر دو برخلاف زن عمل کرده و خواهان این بودند که صادقانه بر زنان افغان کار صورت بگیره و دامن خشونت و مشکلات در جامعه علیهشان برچیده شود.
اما در اینجا متاسفانه بعضی از کسایی بودند که میخواستند به نفع شخصی خودشان کمپاین کنند و یا امتیاز بگیرند، ولی خبر نبودند که امتیاز گیریشان به ضرر زن افغان در مجموع تمام میشه و عوض از این که این حرکتشان باعث از این میشد که قانون تصویب میشد، برعکس بعض اساسیت ها و عکس العمل های را هم در مقابل زنها برانگیختن. مثلا در دین مقدس اسلام پدر و پدر کلان میتونه دختر صغیره خود در صورتی که نفش باشه به نکاح بده، اما در اینجا در قانون گفته شده که او پدره که دختر صغیره خود به نکاح میته تا الا 2 سال باید زندانی شه. دین اسلام درست است که برای یک مرد الا 4 زن اجازه داده، حکم نشده که تو میتونی بدون چون و چرا مثلا 4 زن مبتنی بر عدالت باید این کار یا عمل صورت بگیره. اینجا هم گرفتن یا ازدواج دوم یک جرم دانسته شده که عامل از او باید مجازات شود. همان در جامعه اسلامی و سنتی و مذهبی همچون مواد پذیرفته همیشه، بلکه عکس العمل های شدید را در قبال می داشته باشد، باز هم بار از او به شانه های زن مسکین حمل می شود.
اما او عده از نمایندگانی که خواهان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس بودند، به باور ای که اگر این طرح از تصویب مجلس نگذره، رئیس جمهور بعدی ممکن است او را تغییر بده. اما برخی هم با این استدلال که مجلس ممکن است همین قانون موجود را به ضرر زنان تعدیل کند، مخالف آوردن او به صحنه مجلس بودند. سایره شریف، یکی از نمایندگان مردم در پارلمان، اختلاف نظرها و ارائه های را در رابطه با چند ماده قانون منع خشونت علیه زنان چنین بیان میکند.
در مجموع بعضی از وکیل سیوا که مسئله شریعی را پیش گرفتن زیادتر مخالف امی قانون بودن. اگر اشتباه نکرده باشم یکی مسئله که طلاق از طرف در مملکت اسلامی از طرف شوهر پذیرفته میشه از طرف خانم پذیرفته نمیشه، و دیگه ای که اسلام 4 ازدواج کردن اجازه داده مگر با مشروعیت و اصول و مقرراتش، و در این قانون اجازه ندادن برای یک مرد. مسئله سن بسیار جنجالی بود در پارلمان. بعضی وکیل سیوا میخواستن که مثلا با مجرد که یک دختر بالغ میشه باید ازدواج کنه، و بعضی وکیل سیوا می نظر داشتن که باز مسائل فیزیکی و باز مسائل طبی و باز مسائل جغرافیایی سبب از این میشه که مثلا سن بلاغت پیش بیاره که باز یک دختر از نگاه ذهنی بالغ میشه با اون مرحله نمیباشه و از نگاه صحی برش اضرار بسیار زیاد بار میاره. خب بالاخره اشتباه نکنم دقیق سنش، خب با تفاوت 1 سال 2 سال بین دختر و بچه بالاخره دیگه قانون پذیرفته شد. با مورد خانه امن باز از وکیل صاحب چی نداشتن که خلاف شریعت و خلاف فرهنگ ماست. خویی که مثلا باز از خانه بیرون میبره باز زمینه سازی میشه برای جرایم دیگه، از او خاطر در قانون باید مسائل باشه که زمینه ساز باشه برای بهبود وضع زندگی افراد جامعه.
با گفته خانم شریف، این یک حقیقت است که در جامعه مردسالار افغانستان که در طول تاریخ اکثرا مرد به خاطر مرد بودن امتیاز گرفته، نمیخواد عقب نشینی کنه و حتی بسیاری از موارد این قانون را که با موازین شریعت برابر هم است خوش ندارند. پروین خالقی، عامل طرح و بازنگری اسناد تقنینی ریاست حقوق وزارت زنان، میگه برداشت صحیح از ماده های قانون منع خشونت صورت نگرفته، ورنه ضرورت به تعدیل او دیده نمیشه.
بعضی مواد ایره که در پارلمان سرش بحث داشتن مورد قبول از اونها قرار نگرفت، منتها این سبب نمیشه که یک سند تقنینی از حالت اجرایی خود متوقف شود. مشکل جدی هم وجود نداشته، البته درک درست از این مواد صورت نگرفته بوده، کدام مشکل خاص وجود نداره. اگر اقدام صورت میگیره و ایره وظیفه دادن به وزارت عدلیه، ارتباط میگیره با پلان کار تقنینی وزارت عدلیه که چی وقت اونا تصمیم میگیرن که آیا سر قانون برای تعدیلاتش کار میکنن یا ایده در کد جزا شامل میسازن.
دکتر عبدالرؤوف هیروی، مشاور حقوقی وزارت عدلیه و سرپرست ریاست عمومی حقوق، در مورد طی مراحل این قانون بعد از تعدیلات توضیح میده.
قانون منع خشونت علیه زن به عنوان فرمان تقنینی و توشی رئیس جمهور به پارلمان فرستاده شده. بنابراین این تمام مواد ازی که در داخل فرمان تقنینی به نام قانون منع خشونت علیه زن آمده، به عنوان یک قانون در داخل افغانستان مرئی له اجراست. چون قانون به اساس زمان و مکان قابل تغییر می باشه و اینها خواسته باشند که این قانون تعدیل کنند یا جزئی از کد جزا بسازند. در این زمینه اونها نظریات خود میارن به ریاست عمومی تقنین و ریاست عمومی تقنین با بررسی و ارزیابی و تحقیقات علمی دقیق خود میتونه که این قانون یک بازنگری کنه، البته به عنوان یک مسوده، به عنوان یک طرح. با بعد از او هم باید طی مراحل شه که عبارت از تصویب، تدقیق، تایید کابینه، دوباره فرستاده بشه به پارلمان برای تصویب، بعد از تصویب توشیح رئیس جمهور و بعد از او هم نشر در جریده رسمی.
قرار معلوم در گوشه‌های از افغانستان هر روز بیشتر از پیش شاهد خشونت‌های در برابر زن افغان هستیم. آیا زمانگیر شدن تعدیل در ماده‌های قانون و تصویب او به گونه رسمی روی این مسئله تأثیر گذار است؟ اگر بله، پس راه حل چیست؟ خانم حقمل استاد حقوق در پوهنتون کابل میگه یکی از راه‌های حل ای است که قانون منع خشونت در کد جزایی افغانستان شامل شود تا هم جنبه قانونی بیابه و هم حساسیت برانگیز نباشد.
اینکه خشونت به حیث یک پدیده جرمی وقتی که زیاد میشه، وقتی که از طریق میدیا و رسانه‌ها بار اعلان میشه و ما شما همگی میشنویم، این که چقدر روح و روان ما شما را متاثر میسازه، به حیث یک زن به ما شما معلوم و می ترتیب افکار و اذهان سایر اقشار جامعه را هم آسیب پذیر میسازه. سطح این جرایم روز به روز بالا میره. این قانون باید در کد جزایی افغانستان داخل شود، به خاطر که اگر خشونت ما به حیث یک جرم تعریف میکنیم، پس یک جرم باید او را بدانیم و مجازات را هم که تعیین میکنیم باید اونم کد جزایی قانون جزای افغانستان باید شامل شود، نه حساسیت دیگه در مقابلش باشه و هم جنبه تطبیقی را پیدا کرده باشه.
هرچند حفاظت و ترویج حقوق زن در صلح و راهبردهای سیاسی، اقتصادی و امنیت افغانستان از نقش مهم برخوردار است، اما به طور کلی استفاده از قانون منع خشونت علیه زنان همچنان در سطح پایین قرار دارد و این مسئله نشان می‌دهد که هنوز هم زنان و دختران در افغانستان برای برخورداری از حمایت کامل قانون در مقابل خشونت راه دراز در پیش رو دارند. در این حال بلند رفتن سطح آگاهی زنان در مقابل عوامل خشونت و راه‌های مناسب عمل کرد با او تا حد میتونه مرهم روی زخم ناسور خشونت علیه زن در جامعه سنتی افغانستان باشد. برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده میتونید.